أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن طالبا لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وشعبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. در خدمت سلام سوم از بخش سلام زیارت جامعه کبیره هستیم. در دو فراز اظهار سلم کردیم با اهل بیت علیهم السلام که نمایندگان خدا و رسول خدا هستند. بخش اول توجه به جایگاه اهل بیت علیهم السلام بود نسبت به خدا. توی بخش دوم توجه به جایگاه اهل بیت علیهم السلام پیدا می‌کنیم نسبت به رسول خدا صلوات الله علیه و آله. السلام علی اوصیاء نبی الله و ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رحمت الله و برکاته. سلام بر جانشینان پیامبر خدا و اولاد رسول خدا صلوات الله علیه و آله و رحمت خدا و برکات خدا به اینها. اوصیاء نبی الله منظور افرادی هستند که وصی رسول خدا هستند. وصی یعنی چی؟ تو اصلش میگن که وصی کردن چیزی به چیز دیگه هست، اما تو اصطلاح معنی جانشین اومده. کسی که وصیت میکنه اون کسی که مأمور میشه اون وصیت رو انجام بده بهش میگن وصی. یعنی تو همه چی دیگه صاحب اختیار اون شخصی هست که از دنیا رفته، یعنی جانشین اون شخصی هست که از دنیا رفته. خب تو این بین وصی و وصیت یه تناسبی باید حتما وجود داشته باشه و یه امر ضروری هست که تناسب بین این دوتا لحاظ بشه. شما نگاه بکنید هیچ عالمی نمیاد چاپ کتابش رو یا تصحیح و تقریر کتاب خودش رو به دست یه آدم عوام بی سوادی که هیچ سررشته‌ای توی اون علم نداره بسپره، یا هیچ تاجری نمیاد پولش رو بده دست یه آدم ناآشنایی که نه خود اون شخص رو میشناسه نه اصلا تجارت بلد باشه، یا هیچ وقت پولش رو دست آدم سفیه نمیده. حالا شما بیان یه پیامبری رو تصور بکنید که بیشترین اذیت و آزار رو تحمل کرده تا دین خدا به ثمر بشینه و مردم ایمان بیارن و دین خدا همونطور که خدا میخواد در عالم تحقق پیدا بکنه. عاقلانه ترین و طبیعی ترین انتظاری که از اون حضرت هست این هست که برای بعد از خودش یه برنامه‌ای داشته باشه تا رنج‌هایی که کشیده ابتر نمونه، بی حاصل نشه. استمرار رسالت انتخاب وصی رو میطلبه که بتونه این بار رو بردوش بکشه. این یه امر کاملا عاقلانه و منطقی هست. همه هم قبولش دارن این تئوریش رو. شما تو سوره شرح ببینید این بار رسالت کم باری نیست. خدا میفرماد که علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. ما برداشتیم این بار رو از رو دوش تو، همون باری که پشت تو رو شکسته بود. خب هر کسی میتونه همچین باری رو به دوش بکشه؟ وصی رسول خدا باید ظرفیتی در حد رسول خدا داشته باشه، وگرنه چیزی از دین باقی نمیمونه. به همون دلیلی که باید رسول خدا میومد تا دین خدا رو که کامل شده بود به مردم ابلاغ بکنه و مردم رو به اون دین کامل برسونه، به همون دلیل باید شخصی باشه، چون هنوز قیامت نشده که مردم هستن میخوان زندگی کنن، به همون دلیل باید یه شخصی باشه که بتونه اون دین کامل رو برای مردم نگه داره، وگرنه خود دین از بین بره چه نقض غرض میشه که فرستادن اون رسول. حالا شما نگاه کنید خلفایی که انتخاب شدن برای جانشینی حضرت کجا اینطوری بودن؟ واقعا اصلا قابل مقایسه هستن با شخصیتی مثل آقا امیرالمومنین علیه السلام. اون وقت همین افراد که یه ذره شباهت حتی ندارن به آقا امیرالمومنین، میان قبل از مرگشون برای خودشون جانشین تعیین میکنه. چطور رسول خدا نباید جانشین تعیین میکرده و این جانشین تعیین کردن رو به مردم سپرده؟ اون وقت شماهایی که شاید مثلا یه سلول وجودتونم شبیه شخصی مثل آقا رسول الله نیست، اون وقت برمیدارید برای خودتون جانشین درست میکنید قبل از اینکه بمیرید. خب این یه امر منطقیه. وصی رسول خدا صلوات الله علیه و آله کسی هست که توان حمل بار سنگین رسالت رو داشته باشه و از جلوی خودش چیزی به دین خدا اضافه نکنه. خب این لازمش اینه که همون اتصال به منبع رسالت رو داشته باشه و معصوم باشه، که ما تو ابتدای فرازهای ابتدایی همین زیارت هم خوندیم که مهبط الوحی یعنی شما محل فرود وحی هستید. حتما باید جانشین رسول خدا شبیه رسول خدا باشه و معصوم باشه. چرا؟ چون اطاعتش همون اطاعت خداست و هر کسی نمیتونه وصی رسول خدا باشه. کسی که روی هوای نفسش هر لحظه عمل میکنه به هیچ عنوان نمیتونه جا پای رسول بذاره، رسولی که حتی یک ذره جنبه دنیایی در وجودش وجود نداره، یعنی کاملا یه موجود الهی هست. خب پس اینجا ما داریم اهل بیت علیهم السلام رو با این وصف زیبا، منطقی و کاملا الهی مورد خطاب قرار میدیم و اظهار سل میکنیم خدمتشون با وصف اوصیاء نبی الله و داریم اعلام میکنیم که ما شما رو فقط به عنوان جانشین رسول خدا قبول داریم. شمایی که در تمام شؤون پیامبری جانشینان پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هستید. یه تعبیری توی کتاب آورده، جز دریافت مستقیم وحی. این رو همه قبول ندارن. این نظر آقای نویسنده این کتاب آقای نظری هست. من به شخصه با توجه به اون چیزی که یاد گرفتم، اهل بیت علیهم السلام هم وحی رو دریافت میکنن، منتها وحی رسالی نیست. این رو دقت داشته باشید. نه اینکه وحی دریافت نمی کنن و تفاوتشون با پیامبر این باشه، نه، وحی دریافت میکنن منتها وحی رسالی نیستش. صفت بعدی که ما با این صفت در محضر اهل بیت قرار میگیریم، ذریت رسول الله صلوات الله علیه و آله هست. اونها همون کسایی هستن که از نسل پاک و طاهر رسول خدا صلوات الله علیه و آله و در خانواده حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیها پا به هستی گذاشتن. فرزندان فاطمه زهرا ذریه رسول خدا صلوات الله علیه و آله حساب میشن و ما توی دعای توسل هم شما میخونید که ائمه رو چجور مورد خطاب قرار میدیم، میگیم یبن رسول الله. یبن رسول الله یعنی پسر رسول خدا. خب از چه طریقی پسر رسول خدا میشن اهل بیت علیهم السلام؟ از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها. این خیلی نکته جالبیه ها، چون همه فهم میکنن که نسل از پدر منتقل میشه. این ما شاهدمون چی هست که با توجه به این که از طریق مادر اهل بیت به رسول خدا وصل میشن میگیم یبن رسول الله؟ آیه 84 سوره انعام رو نگاه بکنی، اونجا خدا فرموده که و وهبنا له اسحاق و یعقوب، یعنی به ما به حضرت ابراهیم اسحاق و یعقوب رو دادیم، کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل، همه رو هم هدایت کردیم، نوح رو هم قبلا هدایت کردیم، یعنی حضرت نوح قبل از اینها بودن، و من ذریتهی داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین. از نسل حضرت ابراهیم کیا رو قرار دادیم؟ یا از نسل حضرت نوح علیه السلام، از نسل حضرت نوح کیا رو قرار دادیم؟ حضرت داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و هارون علیهم السلام، و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و زکریا یحیی عیسی الیاس. حضرت عیسی علیه السلام مگه پدر داشت؟ از چه طریق حضرت عیسی علیه السلام شده فرزند حضرت نوح خب یا حضرت ابراهیم؟ پس معلوم میشه که این نسب از طریق مادر هم میتونه منتقل بشه. نکته بعدی این هست که حضرت علی علیه السلام هم به حکم آیه 61 سوره آل عمران که آیه مباهله هست به منزله جان پیامبره. این باز خیلی دیگه جالب میکنه برنامه رو. ببینید توی آیه 61 اونجا خدا به پیامبر میفرمان که فمن حاجک فیه من بعد ما جا اکمن العلم، پس ای کسی اومد با تو محاجه کرد بعد از این که برای تو علم اومد، فقل تعالو ندعو ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. می فرماد که پس بگو بیاید ما دعوت میکنیم پسرانمون رو و پسران شما رو و زنانمون رو و زنان شما رو و جان خودمون و خودمون رو و خودتون رو، یعنی انفس. انفس یعنی من میگم، من میخوام بگم خودم، میگم نفسی، یعنی انفسنا یعنی خودمون رو. خب بعد داریم میبینیم که تو من ابتهل، بعد بیاین با هم مباهله کنیم. خب بعد میبینیم که آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله کیو بردن؟ حضرت علی علیه السلام. خب حضرت علی علیه السلام که پسرشون حساب نمیشن و چی حساب میشن؟ انفسنا، یعنی جان پیامبر هستن آقا امیرالمومنین علیه السلام، یعنی یه وجودن، یک وجود که هستن. پس اهل بیت علیهم السلام که فرزندان آقا امیرالمومنین هستن، فرزندان آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله هم از طریق پدر هم هستن. این نکته خیلی جالبیه. این از این برنامه. یه چیزی، یه نکته میخوام بهتون بگم درباره ذریه. ببینید ذریه پیامبر بودن خب خیلی برکات داره، اما بعد دقت بکنیم نسبت بهش که اینکه سادات افتخار میکنن به سید بودنشون، این فقط در صورتی افتخار داره و شرافت محسوب میشه که ازش درست استفاده بشه. یعنی چی؟ یعنی باید اهلیت هم باشه، باید آدم جز و اهل بیت که میخواد حساب بشه شباهت هم بهشون داشته باشه. چرا؟ چون که ما دو تا شاهد داریم تو این برنامه که اینو ثابت بکنیم. یکی پسر حضرت نوح علیه السلام هست که به خاطر کفرش خدا فرمود اون دیگه پسر تو نیست، انهو لیس من اهلک، انهو عملون غیر صالح، ولش کن بذار بره، اون دیگه اهل تو نیست، بلکه اون یه عمل غیر صالحی هست که باید از بین بره. بعد شاهد دوممون حضرت سلمان علیه السلام هست که با اینکه هیچ تناسب خونی، هیچ نسبت خونی با اهل بیت نداشت، اما فرمودن که سلمانو منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته. پس ببینید اون اهلیت خیلی مهمتر هست تا صرف ذریه بودن. درسته ذریه بودن خیلی خوبه ها، همون محرمیت که ایجاد میکنه کلی چیز باحالیه. الان من خودم مادر بزرگم سادات بودن، کلی خوشحالم که از امام رضا به بالا محرمم، کلی دارم باش کیف میکنم. اما این صرف این میخوام بگم ارزش نیست. یه موقع کسی نگه که مثلا حالا فاسدترین افراد سیده، نمیدونم فلانه، به خاطر این ما میریم دنبالش. توهم کسی تو این برنامه نزنه، باید دوتاش با هم باشه، ایمان با عمل صالح همیشه با همه. و دقت بکنید صلوات که میفرستیم ممکنه مؤمنین واقعی هم جز این آل محمد قرار بگیرن با توجه به این تعریفی که کردیم از ذریه بودن و اهل بودن. خب این خیلی دیگه باید درجه التماسمون رو ببره بالا که طوری باشیم که لیاقت پیدا بکنیم. هر دفعه که هر انسانی روی زمین داره صلوات میفرسته، من اونقدر اهل شده باشم با این افراد که اون صلوات شامل حال من هم بشه. البته خب مسلمه که اصلش اهل بیت علیهم السلام هستن، ولی ما هم میتونیم به اندازه که شبیه میشیم جزوشون باشیم. همونطور که توی حدیث کسا میخونیم که حضرت جبرئیل علیه السلام اجازه گرفت از خدا که خدایا به من اجازه میدی که حال منم نفر ششم این افرادی باشم که زیر این عبا قرار میگیرم. خب چی میشه ما هم یه بار اینجوری از خدا طلب بکنیم این رو؟ انشالله که لیاقتش رو داشته باشیم، هر لحظه در معیت امام قرار بگیریم و بتونیم هر لحظه مورد پسندشون باشیم، اهلشون باشیم و یار بشیم براشون، صلوات خط کنیم.